الرحيم. دعي فرج عجل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك جتلنا الحسن صلواتك على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: من لم تكن مودته في الله فاحذره فإن مودته لئیمة و صحبته مشومه. حضرت می فرماین که کسی که محبت و دوستیش در راه خدا و به خاطر خدا نباشه پس ازش دوری کن، چرا که صحبت و مودت و محبت همچین شخصی هست و مصاحبت با این شخص شومه. ما حتما نباید سرمون به سنگ بخوره تا یه کار رو انجام بدیم. سلام علیکم. یعنی نباید اینجوری بشه، ولی معمولا اینجوری هستیم. گاهی بعضی رفقا هستن بالاخره آدم باشون دوستی میکنه، ولی میدونه که به خاطر خدا نیست، یعنی به خاطر خدا این بنده رو دوست نداره، این شخص رو دوست نداره، این دوستش رو دوست نداره، لذا بعدن یه چه ضربهشو میزنه. یک کمی کوچکترین ذره که منفعتش به خطر بیفته بعد این ضربهشو میزنه. بعضی هم قیمت دارن، بعضی شاید با کوچکترین ذره ضربه نمیزنه. مثلا 40 سال دوستشه، حالا 1 میلیون 2 میلیون چیه، 10 میلیون مثلا، بعضی 10 میلیون، بعضی 1 میلیارد، بعضی 100 میلیون تو پول یا آبرو یا هر چیز دیگه، بالاخره یه ضربه، یه منفعتشون که به خطر میفته یا یه مشکلی که براشون پیش میاد از ناحیه این دوست، چون به خاطر خدا نیست، دوستی 40 ساله باد فنا میره. چرا؟ چون برای خدا دوست نداشتش. خیلی حدیث عجیبیه. آقا من با فلانی 10 سال دوستم، اگه واقعا میدونی که برای خدا نیست ولش کن، بی خیال، 10 سال دوستی دوست باشه. در حقیقت خیلی حدیث عجیبیه. لوازمش و عوارضی که بعداً ممکنه داشته باشه، آدم موقعی که خب حالت دوستی داره نمیفهمه دیگه، بعد اینکه اون دوستی به هم که میخوره بعد میگه کاش پشیمون میشدم. آیه حضرت از الان ما یه دستور میدن، میفرمان که کسی به خاطر خدا تو رو دوست نداشته باشه دوری کن ازش. مودت و محبتش پست و مصاحبتش شومه. خیلی عجیبه ها، یعنی هم تو همون خوشی ها که هستید و با هم میگید و میخندید چون به خاطر خدا نیست شومه. بله یه موقع مثلا طرف نمیدونه واقعا به خاطر خداست یا نه، خب اینم میتونه امتحان کنه، دستش میاد. یکی از امتحانات که تو این زمان کسی بخواد امتحان کنه که تو روایت اومده، ولی اگه حس بخواد امتحان کنه دوستاشو کلا از دست میده، اینه که 3 بار طرف عصبانی کنی تو شرایط خاص. اگر عصبانی شد بی خیالش بشین. الان یه حرف نزده طرف عصبیه. حالا نوبت به یه بارم نمیرسه. طرف کلا داده، ولی خب بالاخره چیزه. به قول معروف میزانه دیگه. نه دیگه. حالا ایشون کاشف میکنه. نه اونجوری نیست. ایذای مؤمن نیست، چون غرضش واقعا یه تازه ایذا که نمیخوایم بکنیم. توی شرایط خاصی عصبانیش میکنیم. یعنی نه اینکه بخوایم اذیتش کنیم. امتحانش میکنیم، نه اینکه مثلا یه سوزن کنیم بهش اینجوری اذیت بشه. یه شرایط خاصی مثلا بالاخره توی یه جوری میشه کرد که حالا درسته شد ناراحت بشه، خب این بالاخره باید همینقدرش به دست بیاد، ولی بالاخره با از یه طریقی باید امتحان بشه. که ببینیم این به خاطر چه، به خاطر خدا باشه می، حالا من که به خاطر این که کار نکردم، حالا بخواد من عصبانی کنه چیز کنه. خیلی عجیبه این آقای ملا مهدی نراقی که صاحب جامع السعادات، خب کتاب اخلاقی نوشته دیگه، یکی از بهترین کتب اخلاقی که تا حالا نوشته شده است تو علم اخلاق، جامع السعادات، ملا مهدی نراقی، عالم عجیبی بوده. علامه طباطبایی می‌فرمایند این پدر و پسر ملا مهدی و ملا احمد قدرشون ناشناخته هنوز، یعنی یک اعجوبه ها و جامعیت علمی و عملی عجیبی داشتن که هنوز هم علامه طباطبایی می‌فرمایند قدر اینا ناشناخته است. خیلی اونجوری که باید شاید مشهور و معروف نشدن و حقشون شناخته نشد، ولی اینا میگن سید علامه سید مهدی بحرالعلوم، مهدی طباطبایی ملقب به بحرالعلوم، که از کملین عرفا میگن بوده، یعنی نه یه بار، ده بار، 20 بار، خودم میدونم چقدر با امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف ارتباط داشته. حتی حکایت همان قطعی است که امام ایشونو مثلا به آغوششون گرفتن و اینجوری مثلا حالت خیلی صمیمی و اینا با ایشون داشتن، و طرف میاد به علامه بحرالعلوم میگه که امام زمانو میشه تو این زمان دید؟ میگن شاگردش پیشش بوده، علامه سرش میندازه پایین میگه من چی بگم؟ از اون طرف روایت اومده گفته که بگید اونایی که ادعای مشاهده و دیدن دارن و تکذیب کنین، از اون طرف خود امام زمان منو با آغوشش گرفت، حالا من چی بگم؟ بعد میگن سرشو بلند میکنه میگه تو روایت اومده که هر کس ادعا کنه تکذیبش کنید، اینطوری به شخص جواب میده. ولی خودشون بارها خدمت حضرت رسیدن. سید مهدی بحرالعلوم آدم عجیبی بوده بالاخره، هم تو سیر و سلوک و اینا. ولی همین سید مهدی بحرالعلوم این جامع السعادت دستش میرسه، میگه خب خیلی مطالب قشنگ و جالبه، اگر نویسنده این کتاب به این مطالب رو عملا هم پیاده کرده باشه پس خیلی آدم بزرگیه. ظاهرا میاد الان نجف یا هر جایی که نمیدونم شهرش کجا بوده، اون جایی که ملا مهدی نراقی بوده، بعد ببخشید برعکس، ملا مهدی نراقی میاد دیدن یه روزی سید مهدی بحرالعلوم، سید مهدی بحرالعلوم محلش نمیذاره، دفعه اول نمیاد، اجازه نمیده، حالا یا توی شرایطی بوده که این باد میرفته، یا بالاخره خلاصه ملاقات حاصل نمیشه. ظاهرا از اینه که سید مهدی بحرالعلوم به ملا مهدی نراقی بی محلی میکنه. حالا هیچ اتفاقی هم نیفتاده همینجوری اول کار. خب اونم برای خودش یه عالمیه، جلیل القدر و فلان. دفعه دومم این اتفاق میفته، دوباره بی محلی میکنه، نمیاد دیدنش و نمیاد ملاقاتش و صحبتش و اینا. دفعه سومم که میخواست ظاهرا از اون شهر بره ملا مهدی نراقی، میگه سید اولاد پیغمبر این دفعه هم میریم، مشکل نداره. دفعه سوم که میره، حالا دفعه سوم یه چهارم مرددم یکی این دو دفعه میره، بعد اینجا خیلی با آب و تاب و خیلی در حقیقت خیلی با کلاس، سید مهدی بحرالعلوم میاد به ملاقات ملا مهدی نراقی که در حقیقت خیلی تفقد کنه و اینا، حسابی معذرت میخواد از دفعه قبل. میگه من حقیقتش این کتاب رسید دستم خیلی مبتهج شدم، خیلی عجیب بود این کتاب، خیلی کتاب خوبی بود، گفتم ببینم، میخواستم امتحان کنم ببینم این کسی که این کتابو نوشته صاحب نفس بوده، خودش عمل کرده این کتاب یا نه. دیدم که الحق و الانصاف خود شما متصف به این کرامات هستید، چون هر کسی باشه دفعه اول نره میگه خب فلان نمیاد، لابد یه چیزی هست اصلا دفعه دوم نمیره، یا به ما محلی گذاشت، ما که هیچ چیزی بهش نکردیم که. ولی سه دفعه این تواضع کرد ملا مهدی نراقی، رفت دیدنش. با این حال دفعه سوم علامه بحرالعلوم اومد به خاطر امتحانش کنه، ولی اومد بعدش هم خیلی حالت صمیمی و صفا و بالاخره با هم بودن و صحبت کردن و اینا. منظور این که اون از اون ورش امتحان می‌خواست بکنه، خب اون خودش عارف بوده، اینم از این ور که نویسنده این کتاب اخلاق بوده به این مرتبه در حقیقت رسیده. الان ما میریم خونه یه نفر مثلا یه چای کم رنگ میاره بهمون برمیخوره، دفعه بعد نمیریم. چرا چای کم رنگ آورده مثلا؟ خدا کمک میکنه، خیلی سخته، یعنی آدم به قول حافظ میگه نفس اژدرهاست، او کی مرده است از غم بی آلتی افسرده است. اگه حالت نفس باشه انسان، استاد ما میفرمون گفت یکی این خود فرعونه، منتها نمود نداره دیگه، نمودش توی جاهای خاصی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما رسید به تأکید. این کاغذ ها رو رفقا یادداشت کردن یا نه؟ خب بیارید بدید، جمع کنید لطفا. اگر کسی یاد داشت نکره من منتظرم یاد داشت کنه، برای فردا نذاره، اسم بنویسید و یاد داشت کنید. نه اسم نمیخواد. خواستید بنویسید، نخواستید اسم نمیخواد. چی؟ آها اینا نوشتن 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 تا 15, 16, 17 تا همه شما نوشتین؟ همه نوشتن؟ شما نهی بردی اون برگه رو؟ پس کمتر شده همه ظاهرن ننوشتن. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 بالاخره تصمیم گیری خودم بنده است. 8, 9, 10, 11, 12, 13 تا کمه. خوب شما 13 نفر نیستید که. همه نوشتن اونه که اینجا بنویسید، سر بنویسید، شما هم بنویسید، مشکل نداره. به کی اضافه شد؟ نه بنویسید، مشکل نداره. آقا من تا حضور گرفت میکنم. آقای باقری پیش مطالعه کردی؟ آقای بوغیری پیش مطالعه؟ یا دوتا بله بگید، بله یا بله مشدده، بالاخره یه کارش کنید. آقای بی طرفان؟ آقای پورشهریار؟ یه دونه شده. آقای جلیلی؟ آقای جمالی زاده؟ بگید دیگه، بگید. آقای حسینی سید نیستش؟ هنوز کربلا است؟ نه اومده بود. آقای حسینی؟ آقای درخشانی؟ آقای رحیمزاده؟ آقای عبادی؟ آقای فتح اللهی فر؟ یه دونه. آقای فرح بخش؟ آقای فیاض بخش؟ آقای قلعه نیستش؟ آقای کریمی؟ آقای گمیزی؟ آقای مهرانپور؟ چند تا بله؟ چند تا؟ نه میگم چند تا بله؟ دو تا. بعد ما شما 5 تا بله میگفتم، شده 7-8 تا بله. آقای نازمی؟ آقای نوری؟ خب این هم نوشته شد. پس الان همه نوشتن اینجا. نمیخوایم این الان تصمیم بگیرم. نه باید مطالعه کنم. میگم فردا انشالله نگاه کنم اینا رو ببینم چی نوشته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقای بی طرفان 7-8 کلاس دارید هر روز؟ خب ما باید یه امتحان از شما بگیریم. کی بگیریم؟ برای هفته بعد آماده باشید. حالا یه وقتی صحبت میکنیم بالاخره کی بگیریم. اضافه میشه همینجوری. شما برای اوائل هفته بعد آماده باشید. نه نه اوائلش. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث در حقیقت تأکید هستیم، میخواییم بحث تأکید وارد بشیم. صفحه 88 کلش مربوط به تأکید میشه. خواهش میکنم سوالی نپرسید. سلام علیکم. ما این بحث تأکید رو کلن تموم کنیم، توضیحاتش بدم، بعد به قول زمین رخصت عرض میکنم که سوالی اگر بود در خدمتون باشه. این برگرم لطفا بیارید، برگرم یعنی در مقابل ها نخده و جلوتون قرار بدید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تأکید، مراد از تأکید اینجا همون تأکید اصطلاحی نحویه که گاهی تو نحو خوندید با الفاظ خاصی اتفاق میفته، مثل نفس و عین و کل و اجمع و اینا که بهش میگن تأکید. چجور نحو خوندید؟ تأکید معنوی. گاهی خود لفظ تکرار میشه، بهش میگن تاکید لفظی. این تاکید لفظی خود این الفاظ رو، الان ما اینجا اینو میخوایم بخونیم که این الفاظ یعنی خود لفظ رو برای چی تکرار میکنیم دوبار یا سه بار، یه لفظی رو برای چی دوبار یا سه بار تکرار میکنیم، یا برای چی کلمه نفس و عین و اینا رو میاریم به صورت کلی. عرض به خدمتتون که خب جوابش یه کلمه است، برای تاکید. یعنی ما اینا رو میاریم برای تاکید، برای اینکه تحکیم کنیم، تثبیت کنیم، تقریر کنیم، تاکید کنیم، همش یه چیزه. تأکید تو لغت یعنی محکم کاری کردن دیگه. منتها خود تأکید تو بلاغت یه جایگاهی داره. همه جا انسان نباید تأکید کنه، مقام ها مقتضی حال باید سنجیده بشه که تو مقام های خاص انسان باید تأکید کنه، و الا مثل ایجاز و اتناب میمونه، مثل مثلا موارد دیگه میمونه که میگن آقا همیشه آیا بهتر کم حرف بزنیم؟ نه. همیشه بهتر زیاد حرف بزنیم؟ نه. همیشه بهتر متوسط حرف بزنیم؟ نه. جا تا جا فرق میکنه. بلاغت میاد به ما یاد میده که اینا رو در حقیقت کجاها ما بیاریم. پس ما این الفاظ رو یا تکرار میکنیم یا الفاظ خاص رو میاریم برای تأکید و تثبیت و تحکیم. حالا چرا این کار رو میکنیم؟ غرض از تأکید و تثبیت و تحکیم چیه؟ این خودش اغراض متعدد رو میشه که اینجا چهار غرض تو این جزمه برگی نوشته شده. این بسیار کامله دیگه، یعنی من تمام سعی کردم هر چی هست اینجا بنویسم. اینو خلاصه شرح رزی و متبل و حواشی متبل و حتی یه غرضش فقط سیالکوتی برداشتم، جای دیگه نیست. همه اینا رو برداشتم اینجا آوردم که یه چیز کاملی در حقیقت. خب این چهار تا غرض از خارج توضیح میدیم، بعد وارد تطبیق کتاب میشیم. اولین غرض اینی که ما تو غرض اولی که اینجا ذکر شده اصلا با سامع کاری نداریم. این تو کتاب نیومده، این شماره یکی که تو برگه نوشتم تو کتاب نیومده. اصلا با سامع کاری نداریم که سامع چی فکر کرده، چی خیال کرده، چی توهم کرده. میخواییم یه چیزی رو با هیچ کار نداریم. خودمون یه شرایطی برامون پیش اومده، خود متکلم، که به خاطر اون شرایط میخواد اون مفهوم و مدلول لفظ رو تحکیم کنه و تأکید کنه و تثبیت کنه. خب اون شرایط خاص باید پیش بیاد انسان وقتی اونجوری پیش میاد براش. مثال قشنگی که زدن گفتن که مثلا شما یه جایی میری توقع نداری شیر ببینی، یعنی خیلی برات عجیبه که اونجا شیر بخوای ببینی، شیر جنگل. البته تو این زمانها اینقدر گرون شده شیر خوردنی هم اگه یه جا دیدی تعجب داره، ولی کلا حالا شیر قدیم و شیر بالاخره جنگل. شیر جنگل توقع نداری ببینیم، بعد یه جا میبینی میگه رأیت الاسد اسد، یعنی اسد رو دوبار تکرار میکنی. یا آقا تو این اثر دوباره تکرار کردی برای اینکه مخاطب یه چیزی رو بگه، میگه نه انقدر تعجب کرده بودم، انقدر مثلا توی فضای خاصی بودم، شرایط خاصی بودم که باورم نشد اینجا شیره، برای خودم تأکید کردم که نه، یعنی برای خودش در حقیقت که این شیر دیده. لذا خیلی موقع هست توی شرایطی که ما قرار میگیریم یه چیزی دوباره میگیم، با سامع کاری نداریم، فقط نسبت به حال خودمون سنجیده میشه. این یک. این کمه تو کلام عرب چون شرایطش کمه، به خاطر اینکه شرایطش کم پیش میاد. معمولا انسان حرف که میزنه با یه مخاطبی سر و کار داره، این کمه تو کلام عرب. این یک. دومیش اینه که ما با دومی و سومی و چهارمی همه اینا با سامع سر و کار داریم. یعنی اینجا دیگه یک کاری با سامع در حقیقت داریم که تاکید میکنیم. غرض دوم اینه که دفع توهمی نمیخوایم از سامع بکنیم، یعنی سامع خیالی نکرده که با خاطر خیال سامع ما داریم تاکید کنیم تو غرض دوم. پس برای چی تاکید میکنیم؟ میخوایم مفهوم و مدلول لفظ رو تثبیت کنیم. ببینید تو همشون تثبیت هست، چون تاکید یعنی تثبیت. تاکید، تثبیت، تقریر، تحقیق، اینا چهار تا لفظ به یه معنا، یعنی همش میخواد یه چیزو با آدم بفهمونه، اونم محکم کاری کردن. تقریر و تحقیق و تثبیت و تحکیم. خب منتها غرض اینه که جلوی یه ضرری رو بگیره، یعنی تو غرض دوم به اصطلاح لغوی دقیق بخوایم صحبت کنیم، غرض دفعه نه رفع. دفع یعنی چی؟ دفاع، یعنی اینکه انسان نمیذاره اصلا یه اتفاقی بیفته. رفع چیه؟ یه اتفاقی افتاده میخواد اون اتفاقو متوقف کنه و برداره، رفع کنه. غرض دوم دفع، لعرادت دفع. حالا دفع چی؟ دفع این که سامه ممکنه غافل باشه، گاهی سامه غفلت داره. این خودش دو قسمه، از چی غفلت داره؟ گاهی از این غفلت داره که لفظ مؤکد رو نشنیده، لفظ مؤکد اونی که اول اومده نشنیده، ما برای اینکه جلوی این بگیریم که حواسش جمع نشه تاکید میکنیم. چقدر تو زندگی خانوادگی پیش اومده، طرف زن به شوهرش، شوهر به زنش، مادر به بچهش، بچهش به مادرش، یه چیزی گفته اون نشنیده، بعد گفته مگه نگفتم، میگه من نشنیدم. لذا بلاغت اقتضا میکره تو بعضی شرایط دوباره بگی از فلان سوپریا، از فلان سوپریا، دوباره بگی. اول دفعه اول میگه از فلان سوپری، حواسش پرته، اصلا نشنیده از فلان سوپری رو، میگه من گفتم. بعضی موقع جنگ و دعوا زیاد میشه تو این قضیه، میگه نگفتی، میگه بابا من گفتم، میگه نگفتی، حالا بیا اثبات کن که این گفته یا نگفته. بابا لذا اینجور جا میگم آ شما بگو، اگه یقین داره خب هر کی اشکال نداره، ولی مثلا معمولا میگه این من گفتم، اونم میگه من نشنیدم. چرا اصرار داری نگفتی؟ یه موقع شاید واقعا گفته تو نشنیدی، چون انقدر حواس ما همیشه شیشتنگ تو 400 جمع نیست که بخواد طرف بگه چیز. لذا معمولا میگه آقا نگفتی، نگید نگفتی. شما یه موقع یه چیز رو اگه دعواتون شد آقا نشنیدم، نشنیدم دیگه جرم نیستی، نشنیدم. حالا نهایت میگه حواس جمع میکرد میشنیدی، ولی نگفتی اون بهش بر میخوره، چون یقین داره گفته، حالا به جنگ و دعوا ادامه دار میشه. خیلی مهمه، یعنی گاهی لفظو نمیشنوه، آقا دوبار میگیم لفظو بشنویم. جا زیدون، 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 گاهی سه بار باید گفت. که چرا؟ که آقا بفهم زیدو گفتم، حواسش پرت نباشه. پس این یه غفلت، غفلت از شنیدن، غفلت از شنیدن. گاهی نه میشنوه، میفهمه، معنیش میدونه، باورش نمیشه. فکر میکنه انقدر باورش نمیشه، فکر میکنه متکلم چیکار کرده؟ اشتباهی گفته. مثلا یه موقع میخواد بگی که مثلا آقا اومده خبر داده که مثلا فلان مرجع تقلید اومده مدرسه. خب اگر تاکید نشه میگه اشتباه کرده، با نماینده اومده فکر کرده خودش اومده. مثلا حالا در حقیقت مثلا نه فرق نمیکنه فعلی یا اسمی. مثلا زیدون، زیدو در حقیقت شنیده ولی فکر کرده متکلم اشتباه کرده. نه مجاز، نه مجاز، نه نمیخوای مجاز درستش کنیم، فرق نمیکنه اینجا، هم تو اسم میاد هم تو فعل. این فقط حالتش اینه که در حقیقت عرض به خدمت که او ان حمله علی معناه، معناش اینه که یعنی متکلم غافل از این که این معناشو چیز کنه. یه لحظه اشتباه کردم تو تقریر، تو غرض، تو اونجایی که غفلت اولی داره کلا نشنیده لفظو، تو اینجا لفظو شنیده، متوجه و ملتفت به معناش نیست. اینجوری قضیه تو غرض، چون دفعه هنوز اتفاقی نیفتاده. تو اولی ما جلوی اینو میگیریم که این متکلم لفظو شنیده، زیدو شنیده. دیدید بعضی موقع ما لفظو میشنویم حواسمون به معناش نیست، اون بار معنایی تو ذهنمون نمیاد، فقط لفظو شنیدیم. خب اینم علتش باز اینه که حواسمون پرته. اون تا یه موقع حواسمون پرته لفظو نمیشنویم، یه موقع لفظو میشنویم معناشو متوجه نمیشیم، اون رابطه بین لفظ و معنا تو ذهن نمیاد. لذا گاهی تاکید میکنیم یا اونو دفع کنیم یا اینو دفع کنیم. اینم دو غرض. غرض سوم، این دو شق غرض دوم. غرض سوم همون باز تقریر و تثبیت و تحکیم و اینا، برای دفع توهم، برای اینکه توهمو دفع کنیم. اینجا چیه؟ رفعه، یعنی یه اتفاقی در حقیقت معمولا افتاده. البته چیزی نیست، گاهی ممکنم نیفته، مثلا برای اینکه جلوی این توهمو بگیریم در حقیقت دفع میکنیم. حالا این اهم از دفع یا رفعه. خب این توهم دو قسم خودش، اینجا یه عبارتی نوشتیم تو برگه، این عبارت غلطه، نوشتیم توهم ان الصام ظن. این کلمه ان با ظن حذف کنید، این لازم نیست، این دوتا کلمه ان با ظن این حذف بشه. اینجوری عبارت، توهم الصام سهو المتکلم، دیگه اون انه و زن نمیخواد دیگه، این اضافه است، یعنی معنی میده بدون این دوتا. خب اولش اینه که سامه فکر کرده که متکلم اشتباه کرده در این که لفظ مؤکد آورده. مثلا مثل این که زره گفته ضرب زیدون، سامه میگه که این بابا زیدو نمیخواست بگه، اشتباه آورده. ولی وقتی متکلم بیاد دوبار زیدو بگه، معمولا اشتباه ها یه بار رخ میده، دوبار رخ نمیده اگر آدم عاقل نباشه دیگه. خب پیش میاد، حالا عقلی که بحث نمی‌کنیم، عرفی بحث می‌کنیم. خب اگر احتمال بخواد خیلی جلوی اشتباه بگیره سه بار تاکید کنه. وقتی میگه ضرب زیدون زیدون، سامه فکر کرده بود. وقتی این فکر میکنه اگر ضرب زیدون رو بگه، این اشتباهاً زید رو برداشت آورده اینجا، می‌خواسته بگه امر گفته زید. ولی وقتی یه بار دیگه زید رو میگه، جلوی این توهم سامه رو میگیره، میگه آقا زید زید زیدو دارم میگم ها، یه موقع فکر نکنی من دارم امر رو میگم، اشتباهی زیدو گفتم. زبان حالش اینه، زبان قالش با تاکید زبان حالش هم اینه. این یه توهم. توهم دوم اینه که، پس توهم اول توهم سهوی بود، سهو یعنی متکلم سهو کرده، اشتباه سهوی کرده آورده، میگه نه با تاکید میفهمونه اشتباه نکرده. توهم دوم توهم مجازگویی. گاهی مخاطب فکر میکنه متکلم داره مجاز میگه. این خودش دو قسمه، یه مجاز عقلیه. حالا این مجاز عقلی مراد چی و اینا ما اینجوری اصطلاح کردیم، حالا اون مراد همونیه که بعدن میاد شما تو بهم بیان میخونید یا نه اونو بماند، حالا اصل مطلب رو بگیم، اون مطلبش حالا بعدن انشاءالله میخونید. یه مجاز عقلی، یه مجاز لغوی. یک و دو خودش دو شکل میشه. مجاز عقلی خودش دو قسمه، گاهی در منصوبه، منصوب نوشتیم که هم فعل رو بگیره هم خبر رو. منصوب یعنی چیزی که نسبت داده شده، مثل قتل، قتل زیدون. اینو برای چی دوباره میگه قتل قتل زیدونو؟ این وقتی میگه قتل زیدون، فکر میکنه که قتل که گفته کشت. دیدید بعد ما آقا کشتش. ما معمولا تو اینجور شرایط حمل نمیکنیم، مثلا ضرب شدید یعنی حسابی زدش، کشتش یعنی حسابی زدش. این به ذهنمون میاد شایعه طور. حالا ممکنه طرف بگه آقا من میگم کشت، این واقعا کشت. خب این برای اینکه اون احتمالی که محکم زده شد در حد مرگ زدش، نه اینکه واقعا کشتش، دو بار یا سه بار بستگی به مقام داره که تاکید میکنه میفهمه نه مثلا واقعا کشت، نه اینکه زدش. کشت یعنی کشت دیگه، رو دیگه بعدش رفت زد کشتش. قتل قتل زیدون، نه اینکه ضربه. من فکر کردم قتل رو دو بار میگم که آقا همین معنا، همین معنا، یعنی نه اینکه یه معنای دیگه. این برای دفع اینی که متکلم خیال کنه، دفع اینه که سامه خیال کرده که متکلم داره مجاز میگه، مثلا گفته کش منظورش نه ضرب شدید. گاهی هم تو منصوبون الیه، مبتدا فاعل، اهم نوشتیم که همینا رو شامل بشه، مبتدا فاعل، هر چیزی که نسبت داده میشه حکمی به اون. مثلا قطع الامیر، امیر پادشاه، معمولا حکم پادشاه مگه اجرا میکنه؟ حکم مثلا میخواد یه حدی اجرا بشه که پادشاه اجرا نمیکنه. مثلا خیلی زمان الله، زمان حضرت علی علیه السلام قضیه عکس، خود حضرت معمولا احکامو خیلی موقع اجرا میکردن، ولی خب مرسوم نیست پادشاه اجرا کنه. پادشاه وکیل داره، وزیر داره، قاضی داره، هزار تا خدم و حشم داره که اونا میان حکم اجرا میکنن. حالا برمیاد میگه قطع الامیر، یعنی مثلا یه دزدی دزدی کرده، پادشاه میخواد دست این دزد باید قطع بشه، حکم صادر شده، میگه قطع الامیر، 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 یعنی خود پادشاه در حقیقت این دست اجرا کرد حکم. لذا چون جای تعجبه، طرف میگه قطع الامیر، فهم میکنه از باب سبب بعید اسناد داده. یعنی مثلا وقتی میگه پادشاه قطع کرد، یعنی وزیر وزراش، یعنی قاضیش، نه آقا خودش. که اینجا تو این مورد هم تاکید لفظی میشه کرد، قطع الامیر الامیر، هم جای تاکید معنوی، قطع الامیرو نفسه، قطع الامیرو عینه، یعنی خودش، خود خودش، یعنی نه وزیرش، نه غلامش، نه قاضیش، یعنی خود خودش. این اینجا جای هم، یعنی این صلاحیت داره که هم به صورت تاکید لفظی گفته بشه، هم به صورت تاکید معنوی، شاید غالبا با تاکید معنوی گفته میشه، تاکید معنوی که تو نحو خوندید. اینم تموم شد، یعنی تجوز عقلیش تموم شد. شق دوم از این تجوز، تجوز لغویه. اینم فقط مربوط به الفاظ عموم میشه. خوندید خب خیلی موقع ها ما الفاظ عموم داریم، اون تا الفاظ عموممون نص در عموم نیست، ظاهره. نص یعنی این که احتمال خلاف نداره، ظاهر یعنی این که احتمال خلاف داره. نص در عمومه، ظاهره در عمومه، یعنی این که شما مثلا گفتی جا العلماء، علماء اومدن، ظاهرش اینه که همه اومدن، نه استثناء کردی العلماء، الافتام شما قریده داریم استغراق فلان اینا، میگه علماء اومدن، العلماء اومدن، ظاهرش اینه که همه اومدن. ولی خب چون خیلی موقع ها به قول خودمونی آدم لافت میزنه دیگه، یعنی خیلی باره بزرگنمایی میکنه، حالا چهار نفر اومدن، این علما اومدن، کجا هم اومده، همه نیومدن که. لذا خیلی موقع احتمال داره که متکلم داره چون اکثرا اومدن میگه همه اومدن. خب اینو که اینجوری میگه، طرف میاد چیکار میکنه؟ جابر تاکید، هر چقدر توهم بیشتر باشه، توهم مجازگویی، که چه جور مجاز؟ افسوس این تعبیرش قشنگه، میگه اینجوری مجاز. بعد مثلا از ده کل علمایی که توی یه جایی هستن مثلا 10 نفرن، همه 10 نفر بیان واقعا همه اومدن، شما ولی 9 نفر اومدن، یه نفر نیومده، ولی اون یه نفر عالم پیش شما اصلا مهم نیست، یه عالم نیست، نه عالم واقعی هست، ولی شما اصلا معرضش براش قائل نیستی. لذا حکمی رو که 9 نفر انجام داده به 10 نفر نسبت میدیم. یا آقا یه نفر دقیق باشه، میگه آقا یه نفر که نیومده، میگه یه نفر کدوم یه نفر، نه همه اومده، اصلا اون اصلا به چشم نمیاره. خب یک، گاهی اینجوریه، گاهی نه، شما مجاز به این صورته که میاد یه نفر، در حقیقت یه نفر که یه عده یه کاری رو انجام دادن نسبت میدن به کل. مثلا میاد میگن که مثلا کوف، حالا تو اون چریان که اتفاق واقعا کوفیای حالا اونایی که خبیث بودن خدا لعنتشون کنه، اونایی که بالاخره چیز بودن حالا خدا انشالله که ببخشدشون، ولی خب بالاخره همه کوفی حضرت مسلم تنها گذاشتن دیگه. اینجا بر تاکیده، میگن 30,000 نفر باش بیعت کردن، موقعی که از در مسجد که خارج شد برگشت پشتش نگه دید یه نفرم نمونده. حالا تو قبل از اون که از در خارج بشه 10 نفر بودن با حضرت مسلم، حالا تو اون شرایط طرف بهت بگه آقا تو مسجد هیچ کی با مسلم نموند، کوفی ها مسلم رو ترک کردن. خب این جمله کوفی ها حضرت مسلم رو ترک کردن یعنی چی؟ یعنی ظاهرش اینه که همه کوفی ها، ولی اینجوری نبوده. یعنی تا داخل قبل از خروج از مسجد 10 نفر بالاخره با حضرت مسلم بودن. میاد اون فعلی رو که در حقیقت از اکثریت واقع شده یا از عده واقع شده، گویا که قرار میدی گویا که از همه واقع شده، لذا میاد حکم بکنه که کوفی ها ترک کردن. بخواد دقیق صحبت کنه بگه آقا غیر از 10 نفر کوفی ها ترک شدن یا کوف مثلا اکثر کوفی ها ترک کردن، این دقیق صحبت کردن، ولی خیلی موقع ما اینجوری دقیق صحبت نمی کنیم تو عرف. چیز شایعه، نه دروغ هم هست، چون چیزای عرفیه، نه اصلا دروغ هم محسوب نمیشه. ساعت هم حالا ساعت اینجوریه مثلا، ولی خب ساعت به بحث ما شمول این ارتباط نداره، ولی ساعت هم اینجوریه. عرض به خدمت که اینجوری. حالا این که جالبه، این که بعضی، من حالا مثالی زدم که اکثریت باشه، گاهی یه نفر کشته به کل نسبت میدن. فعقر و ناقه، اینو حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه داره، یه نفر اون ناقه فرعون رو، ناقه حضرت صالح رو عقرش کرد و پی کرد و کشتش، ولی آیه قرآن داره فعقر رو واو داره، کش عقر کردن یعنی کشتن. چرا؟ چون همه بالاخره راضی بودن. حضرت داره که چون همشون یه عده خب سبب غریب بودن، یه عده سبب بعید بودن، یه عده شرایط فراهم کردن، یه عده مشورت دادن، یه عده مثلا راضی بودن، چون بالاخره همشون به یه نحوی دخالت داشتن، ولو به نحو رضایت راضی بودن نسبت به کلشون انسان میده. لذا ما تو زیارت عاشورا هم که گاهی لعن میکنیم اللهم لعن بنی امیه، حالا آیا همه بنی امیه ملعون بودن؟ بنی امیه کلا پسران امیه، کلن همه اصلاً داره قاطبتن، همه قاطبتن تأکیده دیگه، قاطبتن خودش حاله ولی تأکیده. آیا همه شونو واقعا ما لعن میکنیم؟ ممکنه مثلا از این باب باشه، مثلا یه نفر از اینا، حالا عمر ابن عبدالعزیز مثلا خب جزء بنی امیه بوده، ولی خب آدم نسبتا خوبی بوده، این بالاخره آیا اینم شامله یا نه؟ به دلیل اگه خارج بشه خب خارجش میکنیم، یه حکم کلی میدیم بعد خارج بکنیم، ولی ممکنه یه عده از اینا مثلا راضی بودن به این کار، حالا خودشون مسبب چیزی نبودن ولی راضی بودن. حالا بنی امیه تو روز قیامت هر کی راضی باشه، اصلا نه از بنی امیه تو درساشون هم داریم، هر کی راضی به اون در حقیقت عمل خبیث باشه اونم جز اینه. این زیاده، مختصرا مثلا میدونن بنو فلان قتلوا زیدن، حالا یه نفر کشته، 5 نفر کشته، چون این احتمالات زیاده در عرف، اگر یه نفر بخواد نه بگه بابا من که دارم میگم علما اومدن مثلا کوفیا تنها گذاشتن، این جملاتو میگم، اگه واقعا همشو بخواد بگه اینجا جای تاکیده، گاهی یکی، گاهی دو تا، گاهی سه تا، گاهی چند تا، اون چند تاشم خونده دیگه. مثلا اینجوری بگه جا ان العلماء كلهم اجمعون ابتعون اکتعون ابصعون، اینا همه عدد تأکیدن دیگه. حالا بعضی اختلاف اینا معنا دارن خودشون یا نه، بی‌معنان از جهت ظاهر، ولی فقط برای تأکید میان. با هم بعضی موقع میگیم همه اومدن، یه تأکید، همه اومدن، همه 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 عباراتو من دیدم، همه 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 مثلا افرادو من بررسی کردم. نه یعنی اینکه یه نفرم توش خالی نمونده. بسیار توهم شایعی، لذا احتیاج به تاکید داره. اینم سه تموم شد. آخرین غرض که تو جواهر اومده، این غرض مون تا جواهر اشتباهش اینه که تقریر و تثبیت رو نیورده، فقط صحت عطف آورده، که اینم نمیشه فقط غرض، یعنی هیچ بار معنایی نداشته باشه. اینی که خوندید دیگه، عطف ضمیر مرفوعی، عطف بر ضمیر مرفوعی، مرفوعی متصل جایز نیست مگر بعد از تأکید آن به ضمیر منفصل یا فاصله ای. آوردن این حالا فعلا کار نداریم. مثلا اسکن خطاب به کیه؟ حضرت آدم. میخواییم بگیم ساکن شد وش خانومه، با خانوم بچه ها ساکن شد، بچه های کندوز نبوده. اسکن و زوجو که اینو میگن جهت نحوی، خب بصری ها میگن غلطه، کوفی ها میگن درست. اینجا بصری ها میگن این غلطه، میگن خب چی کار کنیم از این غلط بودن در بیاریم؟ میگه یه باید یه فاصله در بیاری، یه فاصله نداری هم اینو باید تأکید کنی. اینجا یه انت مستطره، اینو باید تأکیدش کنی. بگی اسکن انت و زوجوک. حالا این تأکید هیچ بار معنایی نداره. جواهر عبارتی داره که کنه هیچ بار معنایی نداره، یعنی فقط به خاطر یه غرض نحویه، ولی بزن خیلی بعید میاد. خیلی بعضی گفتن که نه، اینجا مثلا اون تأکیدشو داره، یعنی تو، اون تو بودن در حقیقت مورد نظره. حالا یه فایده هم داره در حقیقت، صحت عطفه. اینم یه غرض، اغراض تموم میشه. حالا اینو بخونیم، عرض به خدمت که بعد حالا مطالبشو گفتم دیگه، حالا چیز خاصی نداره، فقط یه نکاتی از عبارت بگم بعد حالا اگه سوالی بود در خدمتتون. و اما توکیده فل تقریر، ای تقریر المسند الی، ای تحقیق مفهومه و مدلوله، اعنی جعله مستقرا محققا ثابتا بحيث لا يزن به غيره. این که میگه ای تفسیر میکنه، اینجا سه تا تفسیر میکنه. اینا رو من بخوام بگم طول میکشه، اینا رو خیلی به صورت خیلی تمیز حاشیه دوسوقی مراجعه کنید، نکات تفسیر رو نوشته، نکات خیلی خوبی داره که چرا تفسیر میکنه. یعنی سه تا، یه ای داره، بعدش یه ای داره، بعد یه اعنی داره، سه بار اینو تفسیر میکنه. اینو نکاتش تو حاشیه دوسوقی خواستید مراجعه کنید. اصل نکته این سه تا اینه که میخواد بگه که تفتازان خطیب که میگه تقریر، منظورش تقریر به اینه که، یعنی همون مفهومی که شما از لفظ میفهمید چون احتمال دیگه میره، اون جلو اون احتمال آقای چی میکنه. منظور از تقریر اینه، نه معانی تقریر یعنی دوبار همینجوری بخوای بگی محکم کاری کنی، مثل یه میخی که مثلا زدی سرش رفته تو، یه بار دیگه میزنی سرش محکم بره تو. خب این همونه دیگه، این تقریر به این معنی نیست. تقریر به این معنی است که به این اصل مطلب تو همین به حیث لا یوزن و بهی غیره، چون از این عبارت احتمال دیگه یا چیز دیگه گمان دیگه میشه، به اون اعتبار تاکید کرده. نه با جانی زیدون زیدون ازازنده اینا مشخصه. و قیل المراد تقریر الحکم و فیه نظر لنه و لیس من تکلیر مسئله فی شیئن. اینو باید بعدم بخونیم، بخوام الان توضیح بدم 10 دقیقه علکی وقتمون گرفته میشه. این دو خط دو تو کروشه بذارید، اینو بعدن که خوندیم خود به خود حل میشه. اصلا بعضی اومدن گفتن مراد تقریر و حکمه، مثال زدن به اینجور چیزا. اینم ایشون گفته که اینایی که مثال زدی از باب تاکید، بحث ما تو تاکید مسند الیه، مثال های آقا برداشته آورده مثل انا عرفت و انا سعیت و فی حاجتک، که اینا تقریر حکمه. چه جور تقریر حکمه؟ چون بعدم میخونیم، اونو باید بعدم بخونیم، اینجا حل میشه. خیلی فعلا مهم نیست. خودش میگه و سیوسر رو مصنف بعدم میاد، فاینو تو کروشه بذارید، اگرم خواستید الان بدون مراجعه کنید به شروع و اینا. بعد اول دفع توهم تجاوز مشخصه. این اینم لس میشه خون، لس میشه خون، لس هم میشه خون، به معنی دزده. افصحش لسه، یعنی اونی که فصیح تره لس. اول دفع توهم سهم، اول دفع توهم عدم شمول منهم. تمام شد، چیز نداره. بفرمایید.
فقط همیشه مدلول مطابقی مراده.
تو مجاز اینجوریه، تو شد یوزن رو به غیرو تو بیشتر تو مجاز و صحو و شمول، یعنی اون سه تا غرض بعدی اینجوریه. تو تقریر نه، یعنی اون تقریری که در مقابل این قرار گرفته میخواد فقط بیاد بگه که آقا عرض کردم دیگه برای صحو صحو، یعنی
داره میگه آقا من اصول متن نظرم میگم، یا اینکه دقت نداره که دقت بکنه،
آره.
اینکه مثلا مجازش توداش میگه
از یه بخوای کلی حساب کنی، بله، یعنی کلش همینه که ظن خلاف نشه. آخه گاهی اینجوری شد که لفظو نمیشنوه، اینجا دیگه نوبت به مدل مطابق نمیرسه، اصلا لفظو نشنیده بیچاره، میاری تا لفظو بشنوه. گاهی لفظو شنیده معناشو نفهمیده، متوجه نشده، اینم برای این غرض. گاهی معناشو هم فهمیده، از اینجا به بعد بهتره بگیم اوورده تا برای مدل مطابق، اون غرضای بعدی میشه. چرا خودش گفته اذا ظن المتکلم غفلت السامع ان سماع لفظ المسمع او ان حمله على معنا، اینا رو گفتم تقریر دیگه. نه تقریر رو معنی کردیم، تقریر تو همه شونه، تقریر یعنی محکم. چرا احتمالش اینه که یعنی اصلا اینو نشنید؟ نه، احتمال لا یوزند به غیره، یعنی اینو غیر این در حقیقت مفهوم ثابت نشه. گاهی ثابت نشدن غیر به اینه که لفظو نشنیده، گاهی به اینه که معناشو متوجه نشده. اینجوریه. رفع هم داریم، یعنی میدونیم از خارج، بیشتر دفعی است. گاهی میدونیم که از خارج مثلا در حقیقت شنیده که پادشاه مثلا دست روزو قطع کرده، ولی باورش نمیشه، ما با تأکید اینو باورش میکنیم. آره، بنابر علمش رفتار میکنیم. بیشتر دفعه، یعنی قبل از اینکه بگیم چون میدونیم که شرایط یه جوری که ممکنه خلاف توهم کنه، از اول تأکید میکنیم. آره، تو از بعد از علم ها گاهی، یعنی نه شاک، نه منکر خالص ذهنه، ولی با گفتن ما شاک و منکر چون میشه، ما جلو اینو میگیریم. خب اینم تموم شد. اما بیانو، این بیانم بخونیم تا بدل. عطف بیان، ایشون در حقیقت خطیب یه غرض میگه، میگه فل ایزاهی بسم مختص به نه قدم صدیق و که خالد. عطف بیان اصل غرضش هم همینه، این اونی که غالبیه بیشتره ایزاهه، یعنی برای توضیح میاد. این توضیح هم رفع احتمال، همون توضیحی که ما تو چیز خوندیم تو سفر، اون تا اونجا تو معرفه بود، اینجا اهمه. اینو توجه داشته باشید که عطف بیان اینجا که میگیم برای ایزاهه، ایزاه نه اینکه توضیح واضحات، ایزاه فیلم همین چی میخواد یه چیزی رو واضح کنه، انگار مثلا من میگم آقا این ماژیکه، این ماژیکه، مثلا این ماژیکه، مثلا یه چیزی بگم اینو میخوام واضحش کنم، آقا واضحه دیگه. پس معمولا یه چیزی که واضح نیست تا حدودی واضح میشه. گفتن همون رفع احتماله، مونتا فرقش اینه که هم در نکرات میاد هم در معرفه. یه عبارتی رو ابن هشام تو مغنی داره، عبارت قشنگه، میگه ان عطف البیان فی الجوامد به منزلت النعت فی المشتقات. میگه آقا عطف بیان با صفت فرق نمی کنن، فقط فرقش اینه که عطف بیان تو جامده، صفت تو کجاست؟ تو مشتقه. یعنی شما ببینید مثلا قدمه صدیق و کل عالم، صفت یا عطف بیان؟ اینا همه صفت میگیرن، عطف بیان بچی نداره. اما اگه همین قدمه صدیق و کل خالد اسمشه، اینا عطف بیان میگیرن چون جامده. عبارت خیلی قشنگی که یعنی فرقش بیشتر تو جامد بودن و صفت بودن. حالا نه، معمولا تو از این جهت نه، اگه مشتق باشه صفت. ببینید نگاه کنید، متکلم دنبال یه غرضیه، اون غرض رو میخواد توضیح بده، اگر مشتق بیاره صفت ترکیبش میکنیم، جامد بیاره چیز. حالا ببخشید چون بنامونی بود که سوال نشه، چشم بذارید بخونیم بعد. فله ایزاهی بسم مختص به، میخواییم اینو توضیحش بدیم، یعنی احتمال رو رفع کنیم. چطور؟ به واسطه این باش با استعانت و سببیته، یعنی به واسطه اسمی که مختص به مسند الیه. آقا دوستت اومد، خب من 10 تا دوست دارم، مبهمه کدومو داری میگی؟ یا حداقل از اون 10 تا 2 تا به ذهن میاد، اونی که قرار بیاد هم خالد قرار بوده بیاد هم تقی مثلا. میگه آقا خالد اومد، خالدو که میاره توضیح میده. یعنی چی توضیح میده؟ یعنی مشخص میکنه که کدوم در حقیقت کدومو مد نظرش بود. خالد اسم مختصه، علامه دیگه اسمشه، خالد اومد. حالا اگر یه موقع شما حتی دو تا دوست داشتید اسمش خالد بود، اسم دو تاشون، اون موقع مجبوریم یه چیز دیگه براش بیاریم، صفتی بالاخره چیزی بیاریم که مشخص بشه. بعد میفرماد شارح میفرماد ولا یلزم ان یکون الثانی او زه. این خیلی نکته مهمیه. بعضیا یه همچین تخیلی کردن، اینو قدیما میگفتن، مثلا میگفتن که تو کتابای قدیمی نحوی هست، بعضی فکر میکردن که مثلا این مخفی خفا داره، این اولی مستند الی، این دومی چون اونو، چون دقت کنید این دومی چون اینو توضیحش میده، خب بن حتما باید علل قادر نسبت به این چیز باشه اوزه، یعنی این از این باید واضح تر باشه که توضیح بده دیگه. اگه واضح تر نباشه چجوری میخواد بازش کنه، مراد مشخص کنه؟ اومدن این متأخرین اشکال کردن، گفتن آقا عقلا همچین چیزی لازم نیست. مهم اینه که گاهی بله این فقط به تنهایی اینو واضحش میکنه، گاهی نه اینا با هم جمع میشن یک وضوحی دست ما میدن. مثال زدن اینجوری، شما 10 نفر هستن به اسم سجاد مثلا، بعد از اون طرف هم 10 نفر دیگه هم هستن به اسم علی، درست؟ حالا بعد حالا من اینجوری میام میگم، مثلا میام میگم که قدمه اومد علیون خب سجاد، یا میگم سجاد علی. فرض بگیرید نه علی از سجاد واضح تره، نه سجاد از علی، یا حتی تو این مثال بالا فرض بگیرید علی واضح تره، اسم مشهور علیه، یا تو این مثال فرض بگیرید سجاد واضح تره، فرض دیگه. ولی آیا با گفتن این دوتا مشخص شد دیگه همه اون 9 نفر رفتن کنار؟ چرا؟ چی باعث شد که توضیح حاصل بشه، احتمال رفت بشه اجتماع؟ پس عقلا این نیست که حتما باید لفظ دوم واضح تر باشه. بله خیلی موقع لفظ دوم واضح تره، گاهی نه لفظ دوم نسبت به اولی واضح تر نیست، ولی با هم که جمع میشن همه احتمالات رفع میکنن. ولا یلزم ان یکون الثانی او زه لجواز ان یحصل الایضاح من اجتماع هما. اینجوریه تو این کدوم مثال؟ فرض بگیرید علی واضح تره، یعنی مثلا دو نفر ببینید یه لقب داره سجاد، یه لقب داره علی، خب علی بیشتر بهش میگن، مشهورتره. با گفتن علی هنوز که معلوم نشده کی اومده، چون ما 10 تا علی داریم دیگه، کدومو میگی؟ ولی اون علی که لقبش سجاد یه نفره، با گفتن سجاد این واضح‌تر نیست، ولی با گفتن هر دو با هم ایضاح حاصل شده. لجواز ان یحصل الایضاح من اجتماع اهما. اگر ما که میگیم سوال نپرسید، اگر همون موقع هین گفتم واقعا یه مطلب اصلا حل نشد، اونو اشکال نداره بگی توضیح بدم، ما نمیخوایم. بیشتر سوالات خارجی و اشکالات و اینا رو من مد نظره. و قد یکون عطف البیان به غیر اسم مختص به. خب خطیب گفت به اسم مختص به، حالا این عبارت تفتازانی یا اشکال به خطیبه یا نه نمیخواد اشکال بهش کنه، میگه اون خطیب گفته غالبا اینجوریه. بالاخره خطیب گفت ایضاح به واسطه اسم مختص به، مثل صدیقو که خالد، خالد اسم مختص به اون شخصه، دوست شماست، ولی گاهی نه لازم نیست اسم مختص باشه، اسم عامه. مثل چی؟ که قوله والمؤمن العائضات الطیر یمسحها رکبان مکه بین الغیل والسندی. واو والمؤمن واو قسمه، یکی از اسامی خداوند متعال مؤمنه، که سوره حشر هم اشاره شده به این اسم المؤمن. یک معانی مؤمن اینجا به معنی ایمان دهنده، امن و امان دهنده متعدیه، ایمن دهنده و امن و امان دهنده خداوند متعال. چرا میگن مؤمن؟ چون به بندگاش امن میده. آئذات مفعول مؤمنه یا مضاف الیه، فرق نمیکنه. آئذات به معنی پناه برنده، پناه برنده است. خب منظور از پناه برنده کسایی هستند که آیه قرآن است و من دخله کان آمنا. یکی از خصوصیات مکه اینه که کسی به مکه بره، حتی قاتل میگن به مکه بره، حق کشتنش رو تو مکه ما نداریم. سید الشهدا علیه السلام هم که تو مکه بودن گفتن که من بسیار دورتر از این حرم شریف منو بکشن خیلی راضی ترم تا اینکه تو خونه خدا در حقیقت خونم ریخته بشه. لذا حضرت از مکه فاصله گرفتن که اون یه حرمتی داره مکه که هر کی پناه بره تو قاتلم تا میگن انقدر باید حبسش کنی تا گشنگی بکشه یا بزنه بیرون یا بمیره، ولی حق کشتن اجرای قصاص نداریم نسبت به کسی که تو مکه است. کسی که پناه میبره به مکه در امن و امانه. اینجا مراد پناه برنده ها به مکه است. حالا کیا پناه میبرن به مکه؟ هر کی، حتی حیوانات. صید در منطقه حرم چیه؟ منطقه حرم در حالت احرام ممنوع دیگه. چون افراد مختلف پناه میبرن آئذات، یکی از دسته هایی که حتی حیوانات هم پناه میبرن دیگه، یکی از دسته هایی که میتونه پناه ببره پرنده هاست. الطیر. حتی هستش که پرنده هم نمیشه انسان اذیتش کنه تو اون محدوده. مکه رفتید؟ نه، اونها رفتم ببینید بعضی موقع مثلا این کفترا هزار تاش یه جا میان همینجوری. آره میاد میشینن همینجوری، هیچ کارش نمیشه که. یمسحها. خب یمسحها ها ضمیر برمیگره به آئذات. رکبان و مکه یعنی راهیان نور راهیان مکه. غیل و سند هم دو جای نزدیک مکه، همون منطقه هایی که نزدیک مکه هستن. میگه قسم به ایمن دهنده کسانی که پناه میبرند به مکه، پرندگان، کسانی که پناه میبرند به مکه که عبارت باشند از پرندگان. این عطای عطف بیان جامدم هست. یمسحها، این راکبان مکه اینا رو مسحش میکنن. چجوری مسح میکنن؟ ناز میکنن. گفتن نه اینکه جوری اذیت میکنن، این کفتر رو میگن ناز میکنن، حق ندارن بگیرن بخورن، یک کارشون میکنن، فقط نمسحش میکنن، نازش میکنن. بین الغیل و سندی، میگه قسم به یمش خدایی. حالا شعر تتم و خب قبل و بعد داره، اونو پاشکار نداریم. شاهد آئذات البته مستند الیه اینجا نیست دیگه، از بحث یه ذره خارج شدیم. آئذات مطبوع، الطیر عطف بیان تابع، فان الطیر عطف بیان للآئذات، معنه لیس اسم مختص با، مگه هر کسی پناه میبره مثلا پرنده است؟ پرنده که عامه دیگه، نه پرنده مختص به پناه برنده. پرنده داریم پناه میبره به مکه، پرنده داریم پناه نمیبره. از این طرف هم پناه برنده داریم پرنده است، پناه برنده داریم پرنده نیست، انسان مثلا. لذا اینا اصلا اسم مختص اینجا نداریم. و قد یجی و اطفال بیان لغیر لیزا کما فی قول تعالی جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس. این هم خیلی لطیفه. زمخشری اومده گفته این الکعبه که مفعول بهه، این البیت الحرام چون مشتق نیست نمیتونه صفت باشه. خب اما عطف بیان میتونه باشه، منتها عطف بیان برای توضیح اومده؟ نه. چرا؟ کعبه احتیاج به توضیح داره؟ توضیح معنی کردیم دیگه، یعنی تو کعبه شما دو تو کعبه داریم میخواد مشخص کنیم؟ جعل الله الکعبه سر سوره احتیاج به توضیح نداره. پس برای چی اومده البیت الحرام؟ برای مدح، یعنی خداوند کعبه را که این در حقیقت کعبه را قرار داد، یعنی چی را قرار داد؟ یعنی بیت الحرام. مدح از کجا فهمیده میشه؟ از همین خانه حرام به معنی با حرمت بودن. این بر مدح اومده، این نظر زمخشری تو کشاف. السلام علیکم و رحمت الله. نمیدونم تو کعبه که بوده دائم، حالا اینجا کشتن بعضی هم میگن میشه، یعنی
چون الان من خودم مد بردم مثلا برای مد بود دیگه.
آره یعنی مد، اگه وقتی مد میشه قطعا زمم میشه دیگه، درست داره زمم میشه، فقط فرقش این میشه که اونجا مشتق اینجا جامده. این یه نظریه، ولی این بعضی مثلا اسام تو اطفال اصرار داره که نه، اطفال این همیشه برای ایزا هم میاد.
حالا بزنیم به ایتون آخرام
اینه توجهش میکنم. مثلا اطفال بیان این صفت بدیم، من فقط فرقش این بدونیم که اون مشتق این جامد همه اغراضی که برای صفت بسیده شرم نقید دارید؟ شهر نقل اگه داشته باشید تو کتاب نوبت باشه، اون حاشیه عبدالحمید محی‌الدین که حاشیه داره اونجا باب عطف برینش رو مراجعه بکنید، اون جالبه. ایشون اونجا میگه که یوزه و مطبوعه که داره تو تعریف عطفه‌ام، نه عطفه‌ام رواز دیگه هم میاد، مثل مده و مثل زم و اینجور چیزا هم میشه.
بعد اون تو وقت که میگیم برای تفسیره، شما هم ذکر نگردید تو این کاغذ که